مناطق. اینا احتمالاً با برخی از کشورها و مراکز بزرگ اقتصادی دار و ستد داشتن، سودهای کلان می‌بردن، با تعرفه‌های ترامپ اون سودها زیر سوال رفته، چون عضو حزب خودشون هم بودن جرأت نمی‌کردن اعتراض کنن. با این اتفاق اونا خوشحالن و نه تنها خوشحالن بلکه در قبال این رأی دادگاه سکوت کردن، یعنی مایلن که ترامپ در اینجا عقب نشینی بکنه. اون سود خودشون دارن دنبال می‌کنن. یک نگاه جمهوری خواه دموکراتم که خب معلومه از هر ضربه‌ای به ترامپ استقبال می‌کنن به خاطر ماجرای انتخابات، چون که بعد از این حوادث این زندگی کردن 10% محبوبیت ترامپ در دیدگاه عمومی پایین اومده. نکته این سومی که وجود داره، شما میتونید که حدود 10 تا 12 فروردین ترامپ قرار سفر کنه به چین. بزرگترین سود این اتفاق چینی ها دارن میبرن، چون روز اول گفتش که 100% تعرفه و بعد دیدار بعدش در سئول کنارش 20% تعرفه. الان چینی ها دارن لبخند لب بر لب میارن که خودتون تو خودتون قبول ندارید. پس چه نتیجه میگیره؟ چین داره دو تا سود میبره. یک، میگه در قبال مذاکره با من باید بدونید چگونه برخورد کنید. در دیدار آتی احتمالاً آمریکایی‌ها سعی میکنن دست بالاتر نداشته باشن، به این دلیل که بتونن چی رو متقاعد کنن، همه چیز زیر بار نمیره. نکته دوم، آقای شی جی پینگ در این وسط داره سود نهایی رو میبره. داره این گونه تلقی میکنه که هر کس که در مقابل چین بیسته این تاوان سنگین رو باید بده. اما همه اینا کنار، مخرج مشترک همه این اتفاقا، آیا آقای ترامپ با این ضربات که داره دریافت میکنه قادر هست اجماع کنگره رو برای حمله نهایی به ایران داشته باشه؟ همه محافل سیاسی دارن هشدار میدن که آقا از هر گونه حمله تعجیل برانگیز استهزا کن و دوری کن، چون ضربات بسیار کاری است. الان لحظات بسیار اساسی است. آیا ترامپ میتواند در قبال اینا برات بزنه؟ میگه چند روزهای آینده بسیار سرنوشت‌ساز.
بله آقای زاجدی، واشنگتن پست هم به اظهارات اخیر معاون در واقع وزیر جنگ دونالد ترامپ پرداخته بود که در واقع منع کرده بود دونالد ترامپ رو از حمله به ایران. در مورد این هم اگر توضیحاتی بفرمید ممنونتون میشم.
ببینید، شما ببینید که کوشنر، داماد ترامپ و آقای ویتکاف اینا پیشنهاد دادن که آقا حمله نشه به ایران، چون به دلایل مختلف. اولا اینکه پیشنهاد دقیقاً جملهش همین بود که اگر ایران دوست موشک از وسط ناو غرق شد، شما همون خفت ماجرای 79 در زمان کارتر بیشتر اومد در صحرا توسط پیش نمیاد. اگر شما دست انداز میشید جنگ ویتنام و جنگ کره شد، پاسختون چیه؟ اگر وقتی در ایران مثل تو عراق و افغانستان گرفتار شدی 1 میلیون تلفات بدی، شما چه خواهی کرد؟ از این طرف رئیس سازمان سیا و رئیس ستاد مشترک گفتن که ما پیشنهاد میکنیم حمله بکنیم. ترامپ میگه حتما من تصمیم نگرفتم. هاگس، همین وزیر دفاع که قبلا چند طلب بود، ظاهرا به دلیل مذاکره با روبیو وزیر خارجه به این نتیجه رسیدن که هر گونه جنگ مشارکت در جنگ عاقبت بسیار زیانباری خواهد بود، مضافه بر اینکه اصلا انتهای چین میخوره به بازیهای جهانی. آیا آقای ترامپ میتونه در جنگ شرکت کنه که پایانش نمیتواند تعیین کند؟ یادمون باشه آمریکا و اسرائیل دنبال جنگ های سریع و قاطع هستند. ایران برای جنگ درازمدت خودش آماده کرده. این میگه منطقه‌ای، یعنی به سادگی شما نمیتونی قرار کنی. اگر جنگ در بگیره ده ها کشور در زیر آتش خواهند رفت. از این نظر اینجا فعلا علاوه تبلیغاتی دست ما برتر هست.
خیلی لطف کردید، ممنون و سپاسگزارم ازتون. براتون آرزو موفقیت دارم، روز خوش و خدا نگهدار. همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ برنامه سرزمین. کدام مرکز علمی بزرگ به ابتکار خواجه نصیرالدین طوسی در دوره ایلخانیان تأسیس شد؟ نظامیه بغداد، رصدخانه مراغه، بیت الحکمه بغداد. احمد بهزاد رضایی از بابل پیام دادن به ما، علی محمودی همینطور از مراغه همراه ما هستن، محمد دادمهر از اصفهان پیام دادن، خانم صادقی از قرچک و امین اسدی پور از تهران. محسن هاشمی از کرج، اردشیر پرویزی از اندیشه و حسن ناظمی از تهران هم پیام داد. صفر 912 48 19، آقای حسین توکلی از شهر کرد و ذبیح الله فضلی از تهران هم به گزینه دوم اشاره کرد.
عرض سلام و خواست نباشی تا آد قبول باشه. سیدامون حسینی از بابول گزینه دو، خدا نگهدار.
با سلام، پاسخ شهر مراغه. سپاسی هستم از سرسان کازرون، تا آدتون قبول باشه.
سلام، گزینه دو محمود ابوالفتی از بروژن.
سپاسگزارم از اینکه تماس میگیرید و حضور دارید در برنامه سرزمین من. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید همراه ما باشید. و باز هم صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق میزنید.
گنجینه ها،
این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهش بی دیگر است.
گنجینه ها، سفری به گنجینه های دیدنی.
اثر تاریخی تل خسرو در مرکز کهگیلویه و بویراحمد که با نام تپه خسرو هم شناخته شده و یادگار هزاره پنجم قبل از میلاد محسوب می شود، جاذبه ای آمیخته با افسانه است که سالانه گردشگران و مسافران زیادی از استانهای همجوار اون رو به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب می کنند. برای جزئیات بیشتر در مورد این منطقه گردشگری ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای امیر صحابی، کاشانس گردشگری. آقای صحابی، خدمت شما سلام عرض میکنم، تاعتتون قبول باشه، ظهر بخیر.
درود و مهر خدمت شما جناب آقای همتی، خیلی ممنونم از اینکه بنده رو به برنامه دعوت کردید.
سپاسگزارم. آقای صحابی، در مورد این در واقع تل خسرو بفرمایید اطلاعات و یا تپه خسرو هم ظاهراً نامگذاری شده، به این دو نام شناخته میشه، اطلاعات بیشتری رو بفرمایید.
خب خیلی ممنونم. خب همین که به استان زیبای کهگیلویه و بویراحمد رفتیم، این تپه در 5 کیلومتری جنوب شهرستان بویراحمده. قبلش من در مورد یاسوج بگم و بعد بریم سراغ این تپه. شهر یاسوج و شهرستان‌های اطرافش یکی از مهمترین جاهایی که میتونیم ببینیم تل خسرو. شما آبشار یاسوج رو دارید، پیست اسکی رو دارید، پارک‌های ساحلی رو داری و یکی از جاذبه‌های دیدنی یاسوج میشه تپه خسرو یا تل خسرو. زمانی که می‌خوایم به یاسوج سفر کنیم، قطعاً همه این جاذبه‌ها رو در کنار هم قرار با هم ببینیم. وقتی تصنیه یاسوج و جاهای مختلف اونجا در مورد جاییه که یاس فراوانی داره، جاهایی هست که با اسطوره هم در ارتباطه. یعنی ما وقتی که می‌خوایم در مورد تل خسرو یا تپه خسرو صحبت کنیم، در مورد اساطیر و اسطوره ها قراره حرف بزنیم. وقتی که اسم خسرو میاد، خسرو پرویز داستانی منظور ما نیست، خسروی پادشاه کیخسروی پادشاه کیانی ما هست که با افسانه اونجا رو درآمیخته. مردم اونجا همیشه با افسانه ها زندگی کردن. 5000 سال قبل اولین لایه‌هایی هست که از تپه خسرو یا تل خسرو پیدا شده. آخرین تپه‌ای هم که در اونجا سکونت اتفاق افتاده مربوط به دوران قاجاره. زمانی که کاوش‌های زیادی رو در دهه 80 انجام دادند، بعد از اینکه سال 76 اونجا تپه ملی شد، سفاله‌های نارنجی پیدا کردند، خشت‌های پخته پیدا کردند، قلب سنگ‌های زیادی پیدا کردند، ابزارها و قطعات شکسته زیادی پیدا کردن و حتی بقایای یک عمارت با آجرهای زرد رنگ چهارگوش و آجرهای سرخ. و شاید برای شنونده ها جالب باشه که قدمت این تپه حتی به قبل از هخامنشیان میرسه، یعنی قدمتی که عمارت و برج و بارو در اونجا بوده.
بله
خب من تا اینجاشو برای دوستان گفتم. و یاسوج و کوفتی و بوی رحمت همیشه به دلیل اینکه در مسیر جاده های سلطنتی بوده پر از اسطوره، پر از داستان های کهن ایرانی از قبل از هخامنشیان تا به امروزه. حتما برید این تپه یا تل خسرو رو هم ببینید و ببینید که چگونه در دشت زیبایی که در پهنه کوه دنا هست این اتفاقات زیبای تاریخی رو میتونید اونجا مشاهده بکنید.
ممنونم، فرصتمون خیلی کمه، در حد یک دقیقه ممنون میشم یک مقدار در مورد آداب و رسوم و فرهنگ این منطقه هم اطلاعاتی به ما بدید.
ببین شما زمانی که شاهنامه رو میخونید یک اتفاق خوبی این استان و این شهرها شاهنامه خانیه، یعنی یکی از مهمترین آداب من میتونم بگم خواندن قصه ها و اسطوره ها. حتی در اون منطقه ما غار کیخسرو داریم که میگوین کیخسرو با سروش الهی میآید و تاج کیانی رو بر سر لهراس میگذارد و در غاری که در اونجا به نام غار کیخسرو هست به عرش الهی میرود. اونجا پر از اسطوره و داستان و آداب و رسومه که قطعا باید بیشتر در موردش صحبت کنیم.
بله خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون، براتون آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم جناب همت،
روز خوش، خدا نگهدارتون. اگر سری به یاسوج بزنید میتونید در 5 کیلومتری شهر از این تپه اساطیری دیدن کنید. بدون شک علاقمندان به تاریخ اساطیری و باستانی ایران از دیدن این تپه عظیم و بازمانده های تمدن ایرانی در 5000 سال پیش لذت خواهند برد. به نظر شما کدوم مرکز علمی بزرگ به ابتکار خواجه نصیرالدین طوسی در دوره ایلخانیان تأسیس شد؟ نظامیه بغداد، رصدخانه مراغه، بیت الحکمه بغداد؟ محمد سیادش از در شهر همراه ما هستن. 0917-68-24 پیام دادن. مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی، همینطور حسین قدیری پیام دادن و همگی به گزینه 2 اشاره کردن. لیلا کی‌نژاد از شهر کرد، آقای خانم مرادی از فولادشهر، خانم زهره از آبادان، اکبر کرمی از آمل و مظاهر برزگر از ساری هم به گزینه 2 اشاره کرد. خانم مهین اصفهانی زاده از بیجار کردستان هم به گزینه 2 اشاره کردن. 0912-48-19 هم همینطور. و خانم حسینی از گرگان هم پیام دادن و گفتن رصدخانه مراغه. کم کم به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید، مشارکت داشتید. همونطور که خیلی از شما شنونده های عزیز هم اشاره کردید و به درستی پاسخ و ارسال کردید برامون، بزرگترین در واقع مرکز علمی که به ابتکار خواجه نصیرالدین طوسی در دوره ایلخانیان تأسیس شد رصدخانه مراغه. Thank you. باز هم تشکر میکنم که همراه ما بودید. طاعت و عباداتتون قبول باشه. فردا هم رأس ساعت 13 همراه شما هستیم با سرزمین. خود
خب تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه زندگی سرزمین من و حالا نوبت رسیده به آخرین برنامه این بخش، بخش نخست از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با عنوان گفت نیوش، که دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید با آرزوی بهترین ها برای شما.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. عزیزان شنونده و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام، وقت مبارکتان به خیر. آمده این تا در این فرصت کوتاه گفت و شنود گوش جان بسپاریم به کلامی آسمانی که مثل و مانندی ندارد، کلامی که چشمه اسرار و گویای راز هاست، کلام شیرین آن بزرگ مردی که حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم در وصفش فرمود: من شهر علم هستم و او دروازه آن شهر است. برانیم تا از زبان و بیان یکی از استادان فن تفسیر و تدریس، اسرار و رموز حکمت و بلاغت مولا الموحدین علی علیه السلام را بیاموزیم و از آن شب چراغی در مسیر تاریک زندگی سازی. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار چهارم، حکمت 309 نهج البلاغه شریف، از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. حکمت 309 نهج البلاغه شریف رو خدمت شما عزیزان توضیح میدم. موضوع این حکمت درباره جایگاه معنوی انسانهای مؤمن است. مؤمنان در حقیقت کسانی هستند که توانستند مراحلی از سلوک اخلاقی و دینی و بعضن عرفانی را پشت سر بگذارند و به درجه ایمان برسند. شاخصه اصلی ایمان آن است که انسان رو به خدا بیاورد. همین که شخصی گام برمی‌دارد به سوی خدا، در آن لحظه او مؤمن خوانده می شود. لذا مؤمن فقط اعتقاد ندارد به خدا، بلکه اقبال به خدا دارد. بر اساس همین حضرت امیرالاسلام در حکمت 309 فرمود که اتقوا ظنون المؤمنین فإن الله تعالی جعل الحق علی ألسنتهم. فرمود که از گمانهای بد به مؤمنان پرهیز کنید، که خدا حق را بر زبان آنان نهاده است. این حکمت چنان که اشاره کردن جایگاه مؤمنان را به خوبی بیان می کند. در نهج البلاغه شریف ما با دو نوع جانشینی انسان نسبت به خدا مواجه هستیم. یک دست از این جانشینی های عامن، همه انسان ها از این جهت جانشینان خدا هستند، زیرا کارهای خداوندی را در روی زمین انجام می دهند. خدا در روی زمین چه کاری می خواهد بکند، همانها را همه انسان ها انجام می دهند. وقتی انسان ها زمینی را آباد می کنند، در حقیقت با اون کارشان کار خداوند را انجام می دهند. به اینها میگن جانشینان عام خدا. اما از میان همین انسانها پاره انسانها هستند که به جانشینان خاص خدا رسیدند، به اون درجه رسیدند. مؤمنان البته در این که جانشینان عام خدا هستند هیچ تردیدی نیست. اگر همه انسانها جانشین عام خدا هستند، مؤمنان به طریق اولا جانشین عام خداوند هستند. اما همین مؤمنان وقتی به درجات بالاتر ایمان میرسند، یواش یواش پا به عرصه جانشینی عام الهی هم میگذارند، که اتفاقا امیرالمؤمنان علیه السلام در حکمت 309 به این نکته پرداخته است. البته حضرت امیر علیه السلام در جاهای دیگر هم این سخن را به الفاظ دیگری بیان کرده است. مثلا در جای فرموده است کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المتوسم و انا من بعدهی والائمه من ذریتی المتوسمون. فرمود که پیغمبر متوسم بود. توضیح خواهم داد متوسم چیه. و من و امامان بعد از من نیز متوسم هستند. منظور از متوسم در اینجا مراد انسانهای هوشیاری هستند که لحظه را از دست نمی دهند الا اینکه در اون لحظه یک رابطه با خدا برقرار کردند. در اینجا کلمه متوسم با کلمه مؤمن به اصطلاح معناشناسان جانشین شدند، یعنی مترادف شدند. لذا گاهی امیرالمؤمنان علیه السلام به انسانهای مؤمن از زبان پیغمبر متوسم میگوید. بنابراین اینجا مراد امیرالمؤمنان علیه السلام از مؤمنان و متوسمان عموم مؤمنان هستند، در حالی که در اون حدیثی که برای شما خوندم و فرمود کان رسول الله المتوسم و انا من بعدهی والائمه من ذریتی المتوسمون، این اختصاصیه. اما از معصومان که بگذریم، مؤمنان هم میتوانند متوسم باشند. خب بنابراین در اینجا حضرت امیرعلی السلام جایگاه مؤمنان را بیان میکنه. میفرماید که مؤمنان بسیار جایگاه بلندی دارند. درباره مؤمنان از بدگمانی پرهیز کنید. چرا؟ چون زبان اینها زبان خداست. خداوند حق را از زبان اینان بیان میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه اینان در اثر صفای قلبی که به دست آورده اند، توانایان را به دست آوردند که حق در دل اینها گنجانده شود و آنگاه اون حق تجلی یافته بر قلوبشان را در قالب واژه ها می‌ریزند و با وساطت واژه ها به بقیه انسان ها می‌رسانند. بنابراین اگر کسی نسبت به این دست از آدمیان سوء ظن داشته باشه، گمان بد به کار ببرد، آنگاه اون آدم ها مغفور نخواهند شد. چرا؟ چون اینها به لسان الله زنین شدند، بدگمان شدند به زبان خدا. چرا؟ مؤمن به جایی میرسد که اگر سخن بگوید فقط راست میگوید، و اگر سکوت بکند کسی در مسابقه سکوت به پای اینان نمیرسد. بنابراین اینان خلیفت الله هستند، نسبت به خلیفت الله بدگمانی جایز نیست، چون خدا سخن حقش را از زبان اینان بیان میکنه.
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
خدمت شما عزیزان عرض بکنم که مؤمنی که علیه السلام اینجا بیان میکند با مسلمانی که ماها در ذهنمون وجود داره فرق میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه ممکنه یه نفر به زبان بگه من ایمان آوردم، که قرآن کریم میان ایمان و اسلام فرق میذاره، میگه شما نگویید ایمان آوردیم، بگویید اسلام آوردیم، برای این که هنوز ایمان وارد دلهای شما نشده. لذا روی سخن امیرالمومنان در اینجا با مؤمنان صادقه. یک شاخص برای شما از زبان امیرالمومنین بیان میکنم و بحث رو ادامه میدم، و اون شاخص این است که حضرت امیرالاسلام درباره مؤمن فرمود که آقا مؤمن اون کسی است که به آن چه در دست خداوند است اطمینان، اعتماد و امید به مراتب بیشتری دارد تا آنچه که در دست خلق خداست. این مؤمنه، در حالی که ماها به زبان ممکنه بگیم که امیدمون به خداست، ولی البته در مقام عمل باید اعتراف کنیم که امیدمون بیشتر به خلق خداست نه به خود خدا. مؤمن درست برعکسه. لذا وقتی میگم مؤمن، مرادم این دسته از آدمیان هستند، و حتی آدمیانی هستند که به فرمایش علی علیه السلام ایمان اینها به درجه استقرار رسیده، یعنی ایمان اینها افزایش پیدا می کند ولی کاهش پیدا نمی کند، در حالی که در بعضی از مسلمانان ایمان آریتیه. یعنی چه؟ یعنی لحظه ایمان میاد و بعد از مدتی از بین میره، ولذا ایمان امر نوسانی است. ایمان مثل اعتقاد نیست که من بگم آقا من به وحدانیت خدا اعتقاد دارم، ایمان این نیست. ولذا حضرت امیرالمؤمنین این دسته از مؤمنان را بیان می کند که نسبت به اینها ما زنیم و بدگمان نباشیم، خدا سخن حق را بر زبان اینان جاری می کنه. بنابراین ما می توانیم ادعا بکنیم که این حکمت در اصل سخنی است از پیامبر گرامی اسلام که به شکل‌های مختلف روایت شده، و حضرت امیرالمؤمنین هم اون را یا از زبان خودشون یا از زبان پیغمبر نقل کردن، که پیغمبر گرامی اسلام در جای فرمود که ان لله عبادا یعرفون الناس بتبسم، خدا را بندگانی است که او را با هوشیاری و فراستشان میشناسن. یا در جای دیگه در آیه از قرآن ما داریم، اصلا خود کلمه توسم در قرآن به کار رفته، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسمین نام دیگر مؤمنان است. میگه وقتی داستان لوط و دیگر قوم لوط و اینها را بیان کردیم، اگر مؤمنان نگاه کنیم، اینها در حقیقت این داستانها عبرت آموز برای مؤمنانن، چون اینان هوشیارن، ما بقیه هوشیار نیستن، هوشیاری در اینان نهفته شده و اینان به دست آوردن. اما اینکه حضرت امیرالاسلام فرمود که زن به کار نبرید، این رو انشاءالله در جلسه آینده برای شما عزیزان توضیح خواهم داد.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.